أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يزل من يشاء ويحكي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزوغ السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. محضر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه نحل است. آیه که تلاوت شد آیه 93 و آیات پس از آن خواهد بود که انشاءالله امشب محضر مبارکتون تقدیم می شود. گفتیم در گفتگوی قبل که علی اعلی اشاره فرمود به مبحث وفاء به عهد. اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقصوا الایمان بعد توکیدها. هر دو مبحثی که مطرح شد، چه وفای به عهد و چه نشکستن سوگندها و قسمهایی که به هر حال متداول است بین جامعه یاد می شود، اشاره شد که زیربنای این دو و فلسفه تأکید بر این دو مبحث پاسداری اصل اعتماد در جامعه است. اگر عنصر اعتماد باقی باشد، جایگاه ها در جامعه محفوظ و مسئول می ماند. لازمه باقی بودن اعتماد و وفاداری به پیمانها و تعهدات است. چه تعهدات صغیر چه تعهدات کبیر در این باب تفاوتی نمی کنند. و همچنین در کنار آن اگر سوگند و قسمی در پای پیمان یاد می شود، سوگند و قسم عزیزان علی‌القاعده می دانید که جنبه تأکید دارد. هنگامی که انسان تأمل در تثبیت مبحث و مطلب خود دارد، اونگاه متوسل به سوگند می‌گردد. به اشاره کردم حال چه قسم‌هایی و چه سوگندی در شرع مقدس اسلام جایگاه دارد و عموماً سوای مسئله حقوقی شاید خیلی ما توصیه به قسم در شرع مقدس نداریم، مخصوصاً هنگامی که سوگند و قسم به نام ذوالجلال و اسماء الله باشد که ولا تجعل الله عرضةً لأيمانكم، خدا رو بهای سوگندها و قسمهای خودتون قرار ندهید. به هر حال این دو بحث، وفای به عهد و سوگند رو پاس داشتن و قسم رو پاس داشتن، از اصولی است که بسیار کارآمد است در اون که شخصیت‌ها و انسان‌ها رو در جامعه به یکدیگر معتمد می‌کند. بدون بانون فرمود نباشید مانند اون زنی که نغز می‌کند ریشیده ی خیش را اون چه ریشته است، بعد از اینکه اینها رو مستحکم کرده است باز می کند. هر اون کسی که پیمان می شکند، ایمان و استوار خود رو مانند یه ریسمانی که تابیده شده است و مفتول شده است باز می کند، می بندد. باز کردن و بستن مکرر لازمه اون سستی و برباد بودن اعتقاد و ایمان می شود. فرمود چنین نکنید. تشبیهی بود در این باب خداوند سبحان. اونگاه فلسفه عدم وفای به عهد و سوگند شکستن به خداوند مطرح می کند که در بحث امشب تأکید بر این بحث خواهد شد. فرمود انتکون امتون هی اربا من امه. این که این حالفان یا پیمان شکنان به این انگیزه چنین می کنند که بتوانند اربا باشند، زیادتی در دنیا برای خود حاصل کنند. یعنی زیربنای پیمان شکنی و زیربنای سوگند رو زیر پا نهادن خداوند سبحان فزون طلبی می داند، دنیا خواهی بازگو می کند. این عاملی است که موجب می شود انسان بر تعهدات خیش با خدا و خلق باقی نمی ماند. فرمود اما بدانید انما یبلوکم الله به، این ابتلاء خداست، از ابزاری است که خداوند سبحان شما رو محک میزند که درج ایمانتون و شخصیتتون رو با سوگندهاتون و با وفاداری به پیمانتون میتوانید اثبات کنید و نشان بدهید. که در این باب روایاتی را خدمت عزیزان تقدیم داشتیم. بونگاه و لیبینن لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون، چهره واقعی عمل شما، پاسداری از عهدتون یا پیمان شکنی شما اینجا مشخص نمی شود. فردای قیامت خواهید دید که العقود و قلائدون فی اعناقکم، به تعبیر امام سجاد علیه السلام، هر پیمان خلاف شده مانند زنجیری است فردای قیامت که در گردن اون کسی که خلافش کرده است وجود خواهد داشت. اگر تخلف شده است میکشد زنجیر به سوی عذاب الهی. چنین حالتی رو امام بازگو میفرماند. فرمود اینها فردای قیامت روشن میشود. تا اینجا بازگو کردیم و این مرور بحث بود. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده. خب این اختلاف ها، این پیمان شکنی ها، به این مشکلاتی که وجود دارد نمیشد که اینها نباشد. آیا خداوند سبحان قدرت این داشت، نعوذ بالله، نداشت که بتواند سیاست گذاری بکند که همه انسان ها مؤمن به عهدشون باشند، پیمان شکن نباشند، همه بر سر تعهدات و سوگندهای خیش باقی بمانند و این بی‌نظمی و آشفتگی مثلا در بین انسان ها دیده نشود؟ آیا علی اعلی توان این کار رو داشت یا نداشت؟ فرمود ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر مشیت حق تعلق می گرفت خداوند همه رو یک دست قرار میداد، همه انسان ها رو به گونه ای قرار میداد که اینها پایبند به عهدشون، اینها عهد شناس، پیمان شناس، سوگند شناس باشند. اما مشیت حق این نیست. به لحاظ اینکه بارها این بحث رو مطرح کردیم، در همین سوره هم به یه مناسبتی در اون اوائل اشاره شد که در مسیر زندگی انسان خداوند سبحان دو بحث رو گشوده است. ما یه سعادتی داریم یا شقاوتی داریم در وجود انسان. مایه های سعادت و شقاوت در وجود انسان هاست. به ذات علی اعلی این رو نهاده است در انسان ها و دو راه قرار داده است. یک راه مفضی و منجر میگردد به سعادت و یک راه منجر میگردد به شقاوت. و انتخاب این دو راه رو نیز به انسان قرار داده است. پس مقدمات سعادت و مقدمات شقاوت اختیاری است. اینها رو خداوند سبحان بر اساس اختیار قرار داده است. و اون که مقدمات اون اختیاری باشد خود اون هم اختیاری است و جبری نیست. سعادت یا شقاوت، این دو امر به تعبیر اون آغاز سعادت یا شقاوت گر الستی است، گناه بنده و غفران رب چیست، اینها حکایت جبریت ندارد. خداوند سبحان طاعت رو وضع کرده است، طاعت منجر به سعادت می شود. خداوند سبحان معصیت رو وضع کرده است، معرفی کرده است به انسان ها، منجر به شقاوت می شود. هر کدام این پیامد را دارد. انتخاب طاعت و انتخاب معصیت نیز به اراده انسان هاست. اگر آدمیان را از باری تعالی مجبور می کرد بر طاعت یا مجبور بر معصیت می کرد، همه چیز منهدم می شد. نه پیغمبری وجود داشت و نه نبی نیاز بود برای مردم و امت، نه مواعید الهی مطرح بود، نه بهشتی مطرح بود، نه دوزخی مطرح بود، نه ثوابی، نه عقابی، نه کتابی، نه حسابی. نیاز به حساب نبود برای کسی. اگر تمام انسان ها مجبور بودن ماشینوار اتوماتیکوار خوب باشن یا اتوماتیکوار بد باشن، دیگه انسان کاملی مطرح نبود. انی جاهل فی الارض خلیفه کجا بود؟ دیگه انسانی مطرح نمی شد که آینه جمال و کمالی باشد برای صفات خداوند سبحان و علی اعلی. اصلا این مباحث همه تعطیل می شد. تمام این مطالب در صورتی است که انسان بتواند طاعت یا معصیت رو برگزیند که منجر به شقاوت و سعادت گردد. فرمود ولو شاء الله لجعلكم، خدا شکست نخورده است، مغلوب نیست که نتوانسته است علی اعلی چنین بکند. حکمت و مشیت او بر این نبوده است در مورد انسان ها. اصل اختیار است نه جبر. ادامه آیه بیشتر توضیح می ده. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء. خب در این جهت و در این پیدا کردن راه سعادت و شقاوت که خداوند سبحان بنا ندارد انسان ها رو مجبور به این دو بکند، آیا کلا راه شدند انسان ها؟ آیا 100% باز این سعادت و اون شقاوت همه چیزش به اختیار خود انسان هاست؟ یعنی قدم اول قدم آخر دست خداوند در این میدان نیست یا وجود داره؟ ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء. اما این خداست که یزل و من یشا، اذلال میکند هر یا که بخواهد و هدایت میکند هر کس را که بخواهد. ما در مجموعه آیات قرآن کریم این بحث رو زیاد میبینیم که خداوند اذلال میکند و خداوند هدایت میکند. هادی بعضی و بعضی را مزل، مزل بعضی است خداوند سبحان و هادی بعضی است. اما در مجموع این موارد که حال گاهی مباحث رو مفصل تر از کردم خدمت عزیزان، ما هیچگاه به خداوند سبحان بحث اسناد ازلال ابتدایی نداریم. یعنی اذلال، همیشه هنگامی که به حضرت باری تعالی اسناد داده می شود اذلال مجازاتی است. یعنی ببینید در آیه شریفه می خوانید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کسی که اعتدا علیکم بر شما ظلم می کند شما با او چه بکنید؟ شما با او اعتدا کنید همان گونه که با شما عمل کرده است. یعنی اسلام نمیگه اگر زدن به این صورت در انجیل نوشته زدن به گونه راسته گونه چپ هم بیا رو بده شما درد نکنه، این منطق اسلام نیست. شرع مقدس اسلام بحث آن است که ان الله یامر، در شب قبل گفتم یامر بالعدل والاحسان، به جای خیش عدل به جای خیش احسان، گاه نرمی نرم گاه درشتی درشت، حساب و کتاب دقیق است در این باب، اون حالات خاص نیست. اذلالی که به خداوند سبحان نسبت داده میشد، ببینید اینجا اعتدا، اگر کسی به شما ظلم کرد شما جواب ظلم او را دادید، این ظلم نیست، این مجازات ظلم است. فجزاء سیئه، دقت کنید ظرافت دارد، فجزاء سیئه مثلها، جزای هر سیئه و بدی چیست؟ سیئه است مثل آن. اگر کسی بدی میکند شما جوابش بدید، کار شما بدی است، جواب شما تو بدی نیست، اما این رو در لفظ چه میگویند؟ این رو هم سیئه میگویند، از باب مشاکله، از باب مشابهه. فمن اعتدا علیکم فعتد، دیگه کار شما تعدی نیست، ظلم نیست، اما باز همون تعبیر می شود، این به اصطلاح تعبیر مشاکله است. خداوند سبحان اذلال این چنینی دارد، یعنی در مقام اول و ابتدای کار علی اعلا جز هدایت ندارد، انا هدیناه السبیل، این مال اول کار است. ما انسان ها رو هدایت کردیم، همه رو هدایت کردیم، اما ثمود فهدیناهم، ما ثمود رو هدایت کردیم، فاستحب الاما علی الهدى، اینها اما و کوری را بر هدایت برگزیدن و انتخاب کردن. پس این کجاست؟ در ابتداء کار هدایت الهی است و بس، اما بعد از استمرار کار، حالا وقتی انسان ها هدایت شدن به طاعت، این است طرق آن، این شاهراه طاعت و این مسیر معصیت که این منجر به کوی سعادت، این منجر به ورطه بدبختی و شقاوت میگردد، این خداوند نشان داد هدایت کرد همه رو. حالا از اینجا به بعد اون کسی که پشت کرد به هدایت الهی، اون کسی که هر چه دید عنایات را پشت کرد، هیچ توجهی نکرد به لطف باری تعالی، لطف حق با تو مدارا کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. کار به اونجا که رسید که پشت پای بر هدایت الهی هر انسانی زد، بعد خداوند چه میکند؟ یذل من یشاء، خداوند سبحان اذلال میکند. این اذلال، اذلال مجازاتی است، یعنی خداوند سبحان وقتی که بنده ای طرق شقاوت رو برمیگزیند و هیچ تنبهش میدهد، هشدارش میدهد، اعتنایی نمیکند، اونگاه این عبد را به خود واگذار میکند. از خود واگذاری انسان به خیشتن خیش، وکالت بر نفس، از این خداوند سبحان در قرآن تعبیر به اذلال میکند، و یذل من یشاء. پس اصل هدایت بدوی از حق، اونگاه در مقام بعدی اذلال مجازاتی برای اون کسانی که پشت کردگان، یتولون پشت کردگان به هدایت الهی هستند، در انتظار است. فرمود یذل من یشاء. حالا گروه دوم، و یهدی من یشاء، اونها که راه رو گرفتند آمدند، اینها جزء کدام من یشاء اند؟ اینها جزء اون کسانی هستند که دست لطف خدا روز به روز بر سر اینها بیشتر میشود. این میشه چی؟ این هدایت تأییدی است، این هدایت بدوی نیست، هدایت بدوی همه مشترک بودند، این هدایت تأییدی است. یعنی فیزید الله الذین اهتدوا هدا، اونها که اهتدا کردن، اهتدا این قبول الهدایه، خدا می افزاید اون کسانی که قبول کردن، اونها که گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا توفنا مع الابرار، اینها شامل این آیه شریفه می شوند. و یهدی من یشاء، خداوند دست اینها رو میگیرد، هدایت الهی بیش از بیش بر روزافزون شامل حالشون میگردد، و میرسیم در ادامه آیه خواهم گفت که میرسن به اونجا که در استمرار این هدایت به اون حیات طیبه گام برمیدارن، به اونجا میرسن که زندگی برای اینها طعم و رنگ و بوی دیگری پیدا میکنن. خب حال چون این بحث مطرح شد، بحث اذلال و هدایت، و همیشه این بحث سوال برانگیز است برای اون که این قضیه نیاید در ذهن که آه خداوند چرا هر کسی را که میخواهد هدایت میکند، هر کسی را که میخواهد اذلال میکند. برای اون کسی که مبانی بحث روشن نشده است، این تبیینی که عرض کردم وجود ندارد، ممکنه این بحث بر جبر باشد. پس هر که را بخواهد، هر که را بخواهد، سریعا به دنبال نه، هر که بخواهی نیست، ولا تسالون نه ما کنتم تعملون. اگر خداوند خود هر که را میخواست اذلال میکرد و هر که را میخواست راهنمایی میکرد، دیگه بحث سوال و جواب و مسئولیت وجود نداشت. بل تسالون اما کنتم تعملون، شما از ذره ذره عملتون مسئولید فردای قیامت. شما از خد العرش کشیده بر دیوارتون، خط کشیدن بر دیوارتون فردای قیامت مسئولید. مسئولیت کجاست عزیزان؟ تا زمانی که به یک کسی در این اداره و در این سازمان مسئولیت نداده باشند، مسئولیت به اصطلاح داده باشند، مقدمه این مسئولیت چیست؟ میگوش اختیار داده باشند. تا زمانی که کسی رو در یه سازمان یه حدود اختیاری به او ندهند، او مسئول اون مؤسسه و سازمان نخواهد بود. اساساً مسئولیت فرع بر اختیار است. تا اختیار نباشد کسی جواب سوال به کسی نمیدهد. اگر کسی مجبور باشد که سوال جواب ندارد، ولی تسألون نه، شما به لحاظ اختیاری که انسان ها بهتون دادیم، به لحاظ موقعیت انتخابی که به شما دادیم، حالا باید جواب بدید. بگید چرا این انتخاب کردید؟ چرا اون انتخاب کردید؟ چرا چنین کردید؟ چرا چنان کردید؟ شما باید تکبفوهم انهم مسئولون، باید بیستید اینها رو پاسخ بدید. باید ولتسألن یومئذن عن النعیم، در قبال تمام این نعمتهای خداوند سبحان جوابگو باشید. باید بگیدیم چه کردید چه نکردید، چرا این انتخاب کردید، چرا اون انتخاب کردید. به دنبال این که بحث مسئولیت اومد، اون اضلال و هدایت رو روشن میکنه خداوند سبحان. فرمود ولتسألن عما کنتم تعملون. بعض مجدد تذکر است به همین بحث. بلا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، مباد شما این قسم هاتون بهانه ای باشد. همان گونه که عرض کردم، دخل در بحث گذشته گفتیم به معنای شیء مدخول، اون شیء مشروش است. وقتی آب وارد شیر می شود، این شیر میشه مدخول. وقتی به هر حال فلان شیء وارد مثلا عسل میگردد، شیر وارد عسل میگردد، این عسل میشه مدخول. هر شیء مغشوش غیر یک دست را مدخول میگویند و شیء مدخول باقی نمیماند، مغشوش باقی نمیماند. فرمود مباد شما کاری بکنید که این قسم ها و قسم شکنی هاتون ایمانتون رو مدخول کند. اینها موجب قش در ایمان شما باشد. موجب این هشدار است، یعنی پیمان شکنی، قسم خوردن، پای قسم نیستادن عامل چه میشود؟ عامل دخل در ایمان میشود، یعنی عامل قش در ایمان میشود. ایمان مغشوش می شود. ایمان مغشوش به چه کار می آید؟ ایمان مغشوش چه دردی رو از دل بر می دارد؟ فرمود مباد چنین باشید. اگر اینطور بودید، بسیار تعبیر ظریفی است، فتزلو قدمم بعد ثبوتها. اگر چنین بودید، تزلو، کلمه تزلو هنگامی که با رزه می آید به معنای لغزیدن است. پای کسی در زمستان می لغزد، روی یخ بر زمین می خورد، زلت الاقدام. به یه جایی میگن اینها رو مزلت الاقدام، یعنی جایی که خیلی لرزنده است. در مورد بعض از زنان دارد که مثلا اینها مراقب باشید، اینها به هر حال پریرو تاب مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن درآرد. بعضی ها این گونه، اینها میگن مزلت الاقدام، اینها موجب لغزندان مزله اقدام مردان میگردن، جوانان میگردن. خب توصیه‌ای در اون باب هست. خود زلت با رزه به معنای زمین خوردن است. زلت با دالزال به معنای پستی و خاری است. فرمود فتزل و قدمون، ریزه است اینجا، می لغزد قدمتون. اگر پیمانتون شکستید، اگر قسمتون شکستید، فتزل و قدمون بعد ثبوتها، بعد از این که خدا قدمتون رو ثابت کرده است، اونگاه می لغزد. یعنی خدا ثابت کرد، شما لغزندید. کجا خدا ثابت کرده است؟ اساسا در فطرت و نهاد انسان خدا پیمانداری قرار داده است. انسان موجودی پیماندار است، امانتدار است. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها. ما امانتداری را بر کوه و سنگ و چوب و بقیه اجسام عالم قرار دادیم، در آسمان و زمین قرار دادیم، اما آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من بیچاره زدم. انسان موجود امانتدار فطرت. این خیلی نکته ظریفی است. در ذات انسان امین بودن افتاده است. پیمانداری و وفای به عهد، سوگند پاس داشتن و عهد پاس داشتن. اگر کسی از این فطرت عدول کند، فتزل قدمان به هاد ثبوتها، از اون فطرت حقیقی لغزیده است. و انسان هنگامی که از فطرت خود می لغزد، دیگه گرگیست، گوسفندیست که اسیر گرگ شده است، به قیامت‌های بعدی به دنبال آن می آید. فرمود فتزل لقدمون بعد است. اگر چنین شد، دو مشکل پیش می آید. پیمان شکنی دو عارضه دارد، یه عوارض دنیوی دارد، یه عوارض اخروی دارد. عوارض دنیوی همین سوختنی است که الان ما می بینیم بعضن در بعض از پیمان شکنان وجود دارد، که اینها خودشون رو می سوزانند، خانوادشون می سوزانند، جامعه رو اینها می سوزانند و دچار مشکل می کنند. تعبیر ظریفی در قرآن، فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، وقتی پیمان شکن شدید یک میچشید سوء را، سوء را میچشید، نفرمود یصیبکم السوء، اصابت سوء به شما میکند، فرمود تذوق السوء، ذوق دوگاه استعمال میشود، گاه وقتی زائقه و ذوق رو به کار میبرند یذوق و زاغه یذوق، وقتی فرض فرمایید در ماه رمضان است، این حضرات و خانم ها مشکل دارن، به هر حال افطاری رو میخوان درست کنن دهان بسته است، حالا به هر حال کی جرأت داره دقیقاً شوهترش کنه یا شیرینترش کنه، عوارض بعدی میآید، به هر حال مشکلات بعدی وجود دارد، این ناچارن گاهی میبینید چه میکنن، خودشونم بلدن، خانم ها مسئله فقهیشون بلدن، به هر حال اینو میچشن، اینو در فضای دهان یک قاشق رو میزنن درون این حلیره بادامی که درست کردن، رو به دهان میزنن، میبینن یه مزمزه میکنن، این شیرینیش اندازه است، بعد خودشون بلدن که آب دهان رو چگونه خالی کنن که باز این به حلق سرایت نکند و در فضای دهان بماند، درست هم هست، مبتلا نیست، چون اکل و شرب، اون اکل و شربی مبتلا روزه است که چه باشد از حلق بگذره، وارد که در فضای دهان اگر چیزی آمد و بیرون آمد و سرایتی نکرد مبتلا نخواهد بود. خب این الان زاغه یذوق است، این چشیدن است اما چیزی نخورد، گاهی چشیدن رو به معنای حداقل تماس یک شی استفاده میکنن، گاه چشیدن نه، میگن آقا تو نچشیدی طعمش رو، همین یعنی کیف این شی را نبردی، تو نچشیدی طعم این ماده غذایی این اصل و الا میدونستی چیست، تو نچشیدی طعم این خربزه را که اینطور میگویی، اگر میچشیدی دست بر نمیداشتی تو باحال، گاه عکس اینه، یعنی چشیدن کجا به کار برده، اونجا که یه چیزی رو انسان کامل درک کنه، درست فرمودید، حالا ما هر دو تعبیرش در قرآن داریم، در مورد عذاب الهی دارد انسان ها، شما در فرد مگه کسی میتواند عذاب الهی را تحمل کند، و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض، میگه در مورد عذاب یذوقون العذاب، عذاب رو فقط خدا یه چششی به اینا میکند، مثل اون قاشق تو دهان رفتن است، و الا اگر اصل عذاب باشد که گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، لا اله الا الله، گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است، اگر خدا بخواهد به قهر با انسان ها برخورد کند که کسی باقی نمیماند، خواندیم در این سوره لو یاخذکم الله بظلم، اگر خدا به ظلم بگیرد ما ترک علی الارض من دابه، کسی باقی نمیماند، پس خدا عذابش رو ذوق میکند، اما از اون طرف مثل همین تعبیر در مورد مرگ، کل نفس زائقه الموت، ما حقیقت مرگ را نمیفهمیم، ما میچشیم مرگ را، ما طعم مرگ نمیدونیم چیست، ما که به طعم مرگ اگر واقف بودیم که منطقمون در قبال مرگ این نبود، ما که اگر در قبال مرگ واقف بودیم به اصطلاح مرگوریز نبودیم، کل نفس زائقه الموت، شما زائقه ای از مرگ دارید، به لام چشیدن حقیقی مرگ را، الذی هو الذی اماته العهد، اون کسی که اماته را میداند مرگ را، اون کسی که یحیی و یمیت، هر کسی که حیات رو درست چشیده است ممات رو درست می چشد، این های حقایقیست این چنینی که با هم تقابل دارد، پس ذوق و ذائقه گاه به عنوان حد اقل است، گاه به عنوان مینیموم، گاه ماکسیموم، این دو استعمال رو در قرآن دارد، در اینجا فرمود و تذوق و سوء، اینجا جاییست که ماکسیموم و تذوق و سوء، پیمان شکنی تمام سوء را می چشید، وجودتون رو می گیرد، انسان پیمان شکن با خدا و پیمان شکن با خلق کسی است که بدبختی زندگیش رو میگیرد، و تزوق و سوء بما صددتم عن سبیل الله، به سبب اون چه شما از راه خدا مردم را باز داشتید، مگر قسم خوردن و پیمان خوردن شکستن اینها مردم را از راه خدا باز میدارد، بله جان برادر، بله وقتی که جامعه دیدن کسی میگوید بالله کذا، بعد اونچنان میکوبد این بالله را زمین، دیگه چه اعتمادی میماند، میگن آقا بترسید از هر کسی قسم خدا میخوره، میگن آقا بترسید از کسی که ادعای قسم خوردن دارد، ادعای شریعت دارد، این موجب میشد که مردم از دین خدا و از راه خدا باز میگردن، فرمود این موجب میشد که صدقتم عن سبیل الله، و این عوارض و مشکلات اون رو خدا نمیبخشد، در دنیا مشکلات و لکم عذاب عظیم، و عذاب سنگین الهی نیست فردای قیامت در انتظار خواهد، باز مجدد خدا این قضیه رو مهم میداند عزیزم، که میبینیم 24 آیه است دست بردار نیست است باری تعالی، ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، مباد ولا تشترو، اشترا در قرآن در خیلی از موارد، اولا لغت اشترا از ماده شرا، بیع و شرا، و فروختن و خریدن. اما در موارد کثیری از قرآن اشترا به کار برده می شود به معنای مبادله و جا. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها آمده اند، ما به اینها هم ضلالت گفتیم هم هدایت، چه کردن؟ اشتروا الضلالة، اینا جا به جا کردن، مبادله کردن هدایت را به ضلالت، هدایت را دادند ضلالت خریدند. این اشترا گاه به معنای مبادله است، اینجا چنین است. بلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، مباد تعهداتتون رو با خدا، پیمان هایی که با خدا دارید ارزان بفروشید، مبادا اینا رو مبادله کنید با یه ثمن قلیل. کلمه ثمن در قبال چیست؟ در قبال مسمن. ثمن یعنی بها، مسمن یعنی کالا. ثمن بهاست، مسمن کالاست. عمل شما مسمن است، تعهدات شما مسمن است، اون که خداوند سبحان میدهد ثمن است. فلا تشتروا بعهد الله ثمنا، حالا شما ثمن را عوض کردید، شما به جای اون که ثمن خدا را بگیرید، بهای خدا را در پای تعهداتتون بگذارید، آمدید ثمن قلیل را برگزیدید. ثمن قلیل چیست؟ کل دنیا، تمام دنیا. اینو بخوام قسم جلاله بخورم خدمت عزیزان، خدا یک پیمان شکنی در قبال خدا، یعنی ساده تر عرض کنیم یه قدری عامیانه تر باشد، یک دروغ به خدا بستن، یک دروغ به رسول بستن، یک دروغ به هدایت بستن، یک دروغ گفتن و مسیر کسی را عوض کردن، برابر با این که کل دنیا و مافیها را به شما بدهند، والله نیست، نیست. محکم عرض میکنم تمام اون چه در دنیا و مافیها باشد، قل متاع دنیا قلیل، متاع دنیا همش قلیل است. فلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، یعنی کل دنیا در قبال دو رکعت نماز صبح رو زیر پا گذاشتن و نخواندن ارزش ندارد جان برادر. کل دنیا رو به تو بدن به قیمت اینکه یه روز ماه رمضانت رو عمدن افطار کنی، ارزش ندارد. کل دنیا رو بدن و هاکذا بقیه تعهداتت با خدا و خلق، اینا هیچ چیزی رو جبران نمی‌کنه، هیچ چیزی رو نمی‌گیره، اینها ثمن قلیل است. ما ثمن کثیر رو نفهمیدیم. ما اگر بدانیم خدا ثمن کثیری که میدهد چیز، اگر بدانیم اسم نماز بردم حال، دو رکعت نماز مقبول را رسول خدا فرمود برای خلود و جاودانگی در بهشت کفایت می‌کند. دو رکعت نماز مقبول، دو رکعت در طول عمرها، در طول عمر اگر دو رکعت نمازت خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر طهارت کرد، اگر یه نماز این چرانی بود برای عمرت کفایت. این میشه ثمن کثیر الهی. این قیمت رو خدا ما الان ارزان داریم میفروشیم. ما خیلی بازاری نیستیم، ما درست حسابی، ما تاجر نیستیم، و الا اگر تاجر درست حسابی باشیم، یا ایها الناس خدا دعوتمون کرده هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم، بر اعلامیه تجارت رو خدا داده است، ما رو خوانده است درست حسابی، ما متاسفانه مسیر رو عوض کردیم، چیز دیگر رو گرفتیم. فرمود بلا تشتروا به عهد الله ثمنا قلیلا، حالا چی به جاش خدا میدهد؟ انما اندل ان، اینجا از مواردی است که در رسم الخط قرآن انما سرهم نوشته شده در اینجا، اما اینجا خواندنش منفکه، یعنی ان ما عند الله، به درستی که آن چه در نزد خداست، یعنی انما اگر این بخوانیم یعنی میشه این است و جز این نیست، بلکه معنا نداره اینجا، ان سرهم نوشته است، اون معناش بود تفکیکی معنا بشه. 12 مورد است این طور است در قرآن، ان ما عند الله، به درستی که هر آن چه در نزد خداست و خیر لکم، اون خیر نه این ثمن قلیل. اگر مردان میبینید عزیزان، ببینید ما یه مرتبه اینا رو برید امیرالمومنین ما شب 20 یکم بود خدمت ایزان نست کردم، آن زهار آمده است پیش معاویه و بعد دیدم علی را که محاصل به دست گرفته است در نیمه شب ناله می زند یا دنیا قری غیری ریکن. او این مطالب را گفتیم برای عزیزان، خب شما هم گریه کردید اون شب در فضیلت امیر المومنین، سوختید و بها گذاشتید و خداوند از همه عزیزان قبول کند، اما یک قدر تأمل کنید به این مثال. بابا علی کسی است که اگر بخواد دنیا داری هم بکند دنیا داری بلده، کسی نشسته تو محراب در این حرفا میزد که عنوانش خلیفه امپراتوری اسلام است. شما خیال میکنید حکومت اسلام اون روز حکومت کوچک بوده است؟ یا منطقه کم بوده است؟ عظیم، از مصر میومده، از اسکندریه میومده، خدا شما تو منطقه دنیا است، بهشت و پشت و او شام، شامات با اون اختلاف رو با اون معاویه بی خود که چند وقت از اونجا اون قضایا و اون وضعیت خاصی که وجود یه خلیفه کرنی برو کارت نداریم متاع دنیا چقدر باید مایه بریم از چیمون مایه بریم چقدر از دینمون مایه بریم چقدر از شرافتمون مایه بریم چقدر از ناموسمون مایه بریم برای رسیدن به یه بخش از دنیا چقدر بخاطر این نکاتی است که بگو اون چه در نزد خداست خیر لکم اون برای شما خیر است ان کنتم تعلمون اگر شما اهل و مرد میدان علم باشید و الا اگر میخواهید با سراب زندگی کنید نه با آب پس با سراب خوش باشید ان کنتم تعلمون حالا برای تفسیر این که چرا اون چه در نزد خداست خیر است و به چه دلیل خداوند این نکته رو میگوید یه اصل کلی و مبحث اساسی مطرح میگردد ما عندكم ينفد و ما عند الله باق انسان ها شما خودتون و اون چه در نزد شماست و اون چه دارید تمام زرتون تمام زیورتون تمام حطامتون تمام امتعه و متاع دنیاتون همه کل و من علیها فان مجموعه ما سوى الله مجموعه ما سوى الله بارها این بحث رو مطرح کردیم تمام این مجموعه ممکنند و ممکنات همه قائم به غیرند نه قائم به خود یعنی زیرنشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات ما تمام قائم به حقیم تمام این مجموعه که میبینید این دنیا همه قائم به خداست خدا میخ رو بکشد تمام است و میکشد خداوند این میخا و اوتاد الارض را و الجبال اوتادا این کوها رو میکشد بارهای بحث میخکشی در قرآن مطرح شده که خدا کسی و نهیدا اونچنان میکند که این سیرت الجبال اینها رو به حرکت در میارد میکند این کوها را دکن دکا میکند و منهدم میکند نابود میکند تمام اینها را مجموعه ذخایر دنیا در معرض فناست هرچه ما میبینیم از کامیابی هایی که داریم همه فانیست باقی نیست شما خوشترین حالاتتون رو بگید یعنی در اونچه بعد دنیا بیدارد عالی‌ترین لذت هاتون رو بگید تمام این لذت ها همه فانیست هیچ کدام که باقی نیست هیچ کدام که طعمش نمیماند هیچ کدام که اثرش نمیماند مجموعه لذت ها مجموعه نام ها مجموعه نان ها هر اون چه بگویید در دنیا ما عندکم ینفد اینا همه نفد اونی که میاد کف میپره چه نفد ما عندکم ینفد اینطور تویی میشود از طرفی از طرف میرد میگن منفود ما عندکم ینفد اما و ما عند الله با شما هرچه در این حساب پس انداز کنید به باد دادید هرچه در اون حساب بگذارید باقی کردید و پس انداز جاودان کردید هر آنچه از اعمال شما هر آنچه از گفتار شما هر آنچه از کردار شما هر آنچه از اموال شما رنگ خدایی بگیرد جاودان و باقی است هر آنچه رنگ خدا ندارد رنگ هر چه دارد فانی است خیلی ساده است مطلب هر چه رنگ خدا بگیرد باقی است یعنی هر عملی را اینی که بعض از بزرگان خدای رحمت کند سید ابن طاووس از اون شخصیت های ساما که یه زمانی وارد سرداب مقدس شد در سر من رعا خدای قسمت همه عزیزان کناد وارد سرداب مقدس شد تو پله های سرداب ایستاد دیده کسی دارد مناجات میکند میگد اللهم ان شیعتنا خلقو من فاضل تیلتنا ایستاد میخکوب آخر گوشش آهنگ صدای حجت ابن الحسن العسکری را میشناسد اون آهنگ صدای مولا برای او آشناس ایستاد به گوش دادن مناجات امام دید امام دارن میگن اللهم ان شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا واجنو به ماء محبتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا خدایا این شیعیان ما اینها از آب و گل ما خاندانه شیعه رنگش فرق میکنه بوش فرق میکنه شیعه وقتی که شیعه باشد اترش اتر دیگریست اینی که داریم افضل البلاد با فضیلت ترین بلاد افضل الارض ارضون با فضیلت ترین زمین زمینیست که شیعه در او ساکن باشند زمین شرافت میابد از قدم شیعه و از سکونت شیعه خیلی بس عجیب است این شیعیان ما از گل ما خاندان هستند یفرحون لفرحنا خدا اینها با شادی ما شادند میگن امروز روز تولد است 13 رجب است امروز 20 جمادی است آقا اینا شادی دارن، سرور دارن. میگن یفرحون یحزنون لحزننا شب 21 ماه رمضان. آه میبینین سیر عظیم جمعیت، میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین، و دارن عرض تسلیت میکنن به نبی مکرم و فاطمه زهرا سلام. آه میگن فاطمه اول، فاطمه دوم، 75 روز، 90 روز. یحزنون لحزننا. خدایا گاه اینها اعمالی را انجام میدهند اتکالاً بنا، گاه اینها اشتباه میکنند، پشتشون به ما گرم میشه، یه کارهای انجام میدن. خدایا بگذر از خطا و شیعان ما. یا الهی الله. دید سید ابن طاووس ها دارن میگه یه چنین شخصیتی که این عرفان رو دارد. بعد در یه جایی در بعض از مکتوباتش این مرحوم سید ابن طاووس دارد که انسان زیرک و کیس به انسان مؤمن واقعی اون کسی است که عملی را هیچگاه در زندگیش نمیذارد از دستش مفت از دست برود. هر کاری را که میکند رنگ بقا بهش میزند، سریعا رنگش میکند. کدام رنگ؟ تمام رنگ ها از بین میره، بناهای آباد گردد خراب، به باران و مستابش آفتاب تمام رنگ ها از بین میرن. هر نوع رنگی هم باشد، از سوپرترین کارخانه دنیا هم باشد، از بین میرود. فقط یک رنگی که باقی میماند، اون هم سبقت الله و من احسن من الله سبقه، به تعبیر قرآن رنگ خدا. و هیچ کارخانه رنگش به رنگ خدا نمیرسد. سید ابن طاووس میگه خوشبالون انسانی که اگر میخواد آب بخورد چه میکنه؟ رنگ خدایی میزنه. و بعد اثبات میکنه این بحث از قرآن. میگه مگر نخوندید والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به عصر و زمان که انسان در خسر است، هر کار میکنه خسارت است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونها که ایمان آوردن عمل صالح آوردن. بحث عمل صالح رو امشب داشتیم، نمیدونم میرسیم یا نه. مگر اونها که عمل صالح انجام دادن. و بعد سوال میکنن سید ابن طاووس، میگه آقا قرآن گفته فقط تنها راه آمدن بیرون از خسارت چیست؟ عمل صالح. اگر کسی میخورد میخوابد عمل صالح است؟ این یه کار مباح انجام میده، عمل صالح هم پس خسارت است. پس خوردن های ما خسارت است، خوابیدن های ما خسارت است، معاشرت های جنسی ما خسارت است. پس ما چی داریم؟ پس گرقامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره چه فرق است؟ خدای ما چه بکنیم؟ بعد سید میگه آه مطلب اینجاست، انسان میتواند تمام اعمال زندگیش رو رنگ خدایی بزنه و عوض میکند وجود را اگر عادت کردی. یعنی اگر خواستی بنشینی کنار سفره بگی خدایا من مینشینم، نه رمضان نمیگویی، خدا مینشینم کنار این سفره نهار صبحانه، خدا میخوام بخورم این نعمتهایی تو را که قوت پیدا کنم که بتوانم تا شب به بندگان تو خدمت کنم، بار زندگیم بردارم، کله بر جامعه نباشم. خدا میخوام بخورم از این روزی تو که توان خدمت تو داشته باشم. این عبادت است، این عبادت. رنگ خدایی میگیرد عمل، با نیت شما عملتون رنگ میشود. خدایا میخوابم امشب به قصد این که بتوانم فردا صبح برخیزم اول وقت نماز صبح درستاوی بخوانم، این عبادت میشه. خیلی نکته است. از این بالاتر، خدا من امشب میخوابم به قصد این که بندگان تو از شر ناره، از شر من و از اذیتایی که من براشون دارم در امان باشن، اینم عبادت است. چون انسان شرش از بندگان خدا کم کنه، خودش یک عبادت دیگه. به چه کار عادت جهان داره؟ ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این خفته است، خوابش برده به. به تعبیر شیخ در گلستان، ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این خفته است، خوابش برده به. اینم خواب باشد بهتر است از این که بیدار باشه. خدا من میخوابم امشب که شر من بنظر و فرزندم من رسد، حداقل به بندگان تو نرسد. این میشه عبادت. یعنی هر عملی را ما اگر نیت درش خدا قرار بدیم، خدا میخورم میخوابم معاشرت جنسی میکنم خدا برای این که در حرام نیفتم، بعد همان میشد که امام فرمود قطره قطره ای که بر روی بدن انسانی که از حلال اجتماع جنسی دارد جاری میشد، ملائکه الله براش استغفار میکنند. به اینجا میرسد قطره قطره آب میاد در اختصال، خداوند سبحان ملائکه رو دستور میاد استغفار کن. رنگ خدایی بهش داده است. و بعد اگر انسان اینطور فکر کند در زندگی، بدانید این انسان خطا نمی کند. یعنی خودش هر لحظه سر سفره خدا می بیند، ما خوردیم برای این، ما خوابیدیم برای این، ما دیگه این انسان به اصطلاح ما کم کم روتین می شه دیگه. این مهارت رو پیدا می کند که نظم می یابد زندگی، نسب می یابد امورات او. فرمود اگر چنین کردید باقی ما اندکم ینفد، هرچی رنگ شما را دارد مثل خودتونه فانیست. و ما عند الله، و هر چرا میدید به حساب و پسنداز الهی و رنگ خدایی میزنید باق، این باقی. لذا خب در جامعه هم میبینید اونایی که رنگ خدا گرفتن باقی ماندن، کارهایی که رنگ خدا دارن باقی مانده است، اونهایی که رنگ خدا نداشتن کو اثری نیست. مرغی دیدم نشسته بر باره توس، مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا نالی کوس. آن قصر که جمشید در او جای گرفت، آهو به چه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. اگر رنگ شما را داشت میشه کله کیکاووس و باره توس، اما اگر رنگ خدا داشت 1000 سال بگذرد، 1500 سال بگذرد، باز آقا باز میکنن اسمش، عنوان کسی که برای خدا کار کرده است، میبینی هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم. ده کی بودن مگر اینا؟ آقا زهیر ابن قین، زهیر نا کی بود از این بزرگوار؟ سابقه شما اگر قبل از کربلا کجا بود است که الان 1000 سال گذشته است باز اسمش پیغمبر؟ آقا کی بود است مگر پیغمبر در خدمت امیرالمومنین بلان؟ اینا کی بودن که اینطور نامشون در تاریخ بشر جا تاره که تاریخ بشر جاودان ماند؟ اینا خدایی شدن، رنگ خدا گرفتن، اینا شدن اندالله باقی ماندن، این طرف و اون طرف باقی هستن. فرمود و ما اندالله باق، ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و خداوند سبحان ولنجزین الذین صبروا، جزا میدهد اون کسانی که صبروا، اجرهم اجر اینها را، به احسن ما کانوا یعملون، به شیوه احسن اون که اینها عمل کردن. دو نکته دارد خدمت عزیزان. نکته اول اون که ظاهرا این شیوه بحثی که عرض کردیم، یعنی این که ما عند الله باغ باشد انسان و ما عندکم ینفد نباشد، خیلی کار مشکلی است، کار ساده ای نیست. لذا نیاز به چه دارن؟ نیاز به بردباری، شکیبایی و صبر دارن. فرمود ولنجزین الذین صبروا، به جای خود اون عمل تعبیر به صبر کرد. اگر کسی بخواد اینطور زندگی کند، اگر کسی بخواد اینطور حساب کتاب داشته باشد، این نیاز به این دارد که خیلی حاکم بر نفس باشد، خیلی شکیبا باشد، خیلی بردبار باشد، خیلی کنترل بر خود داشته باشد. فرمود ولنجزین الذین صبروا اجرهم، منتها اجری هم که ما میدهیم، به احسن ما کانوا یعملون. اینها خیلی اعمال دارن، کارهای خوب دارن، کارهای حسن دارن، کارهای احسن دارن، ما اجر اینها رو مثل کارهای احسنشون میدیم. اجری که ما میدیم در حال وقتی میخوایم حساب کنیم، میگیم آقا این کارمند، این کارگر مثلا فقط 10 روز کار کرده است، یک روزی که کار کرده است سلام علیکم، در بین این 10 روز از هر روز بهتر کار کرده است، نظر بالا جلب کرده است، امروز اجرت این 3000 تومانی بوده است، روزهای دیگه 1500 تومانی بوده است. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اینایی که صبر میکنن، همین کارهای کوچیکشون ما چگونه جزا میدهیم؟ الله اکبر. عنایت حق رو تعمل که دقت نکردید. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، یعنی ما مزد کارهای کوچک اینها رو هم مثل کارهای بزرگشان میدهیم. این دیگه کرم الهی است و لطف زلجلال است و عطای باری تعالی از درجه فرمود اجر اینها رو چنین میدهیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبه ولنجزینه. ان شاء الله من این آیه که از آیات بسیار لطیف و ظریف است، به امید حق ان شاء الله، ان شاء الله خداوند توفیقی بدهد فردا شب خدمت عزیزان باشیم. ادامه مطالب رو در گفتگوی بعد تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله.